أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خدا رو بسیار سپاسگزاریم که توفیق داد به بهانه ترویج افکار ناب رهبر عزیز انقلاب بر سر سفره پرکرامت قرآن بنشینیم، اون سفره‌ای که در روایات به معدوبت الله ازش نام بردن. معدوبه به معنای سفره. هر انسان گرسنه و تشنه اگر به اراده این که از گرسنگی و تشنگی نجات پیدا کنه بر سر این سفره بنشینه، یقینا خداوند متعال به برکات این قرآن او رو نجات خواهد داد. رهبر حکیم انقلاب در ابعاد مختلف علوم اسلامی دست توانایی دارند و کارهای ارزشمندی رو انجام دادند، علی رغم اینکه مشغله های اجتماعی و سیاسی و مبارزاتی ایشون خیره کننده بوده. یکی از اون علوم تفسیر قرآنه. این تفسیر قرآن رو شما در شیوه های مختلفی از ایشون مشاهده می کنید. یه بخشش تفسیر سوره هایی از قرآن که خب مورد نیاز بوده در مسجد کرامت سال 50 مثلا، وقتی که شبهای جمعه ایشون سوره جمعه رو مستحبه که در نماز امام جماعت بخونن، میگن خب حیفه که این سوره تفسیر نشه، لذا میشه تفسیر سوره جمعه. سوره براءت رو از این باب که خب بسیاری از آیات سیاسی قرآن در مواجهه با مشرکین و کفار در او اومده و به طبع میتونه به عنوان یک مانیفست برای مبارزه انقلابیون مطرح بشه، میان و به عنوان یکی از دروس خودشون مطرح میکنن که خب یکی از قطورترین کتب حضرت آقا هم در زمینه تفسیر و هم در کلان کتب ایشون همین کتاب تفسیر سوره براءت میشه. یا سوره های دیگه از قرآن که خب به مناسبت های آقا به شرح و تفسیر اونها پرداختن. یه بخشی از تفاسیر هم برمیگرده به تفسیر موضوعی. در موضوع مقاومت آیاتی رو انتخاب کردن، پیرامون اونها صحبت کردن و بدون ذره اغراق واقعا استفاده ها و استظهار هایی که حضرت آقا از قرآن دارن بسیار نو و بدی و قابل استفاده است. نه اینکه کاملا با فضای جامعه و در فضای حاکمیتی ملموس اینها رو زندگی کردن، لذا استفاده از این آیات در این فضا باعث میشه که انگار یک پرده جدیدی از روی این آیات قرآن برداشته بشه، که اصلا معنای تفسیر هم گفته شده کشف القناع، برداشته شدن این پرده از روی این ظواهر آیات. بعد از انقلاب آقا در سال 69، بعد از اینکه حدود یک سال از زعامتشون و رهبریشون گذشته، انگار با همه مشغله های جدید و فراگیری که مجدد پیدا کردن، دوباره میخوان بر سر این سفره هم بنشینند و هم بنشانند، هم خودشون استفاده ببرند و هم تعدادی بیان و استفاده ببرند و هم با نشر اون جلسات بقیه اون جامعه هم بهره مند بشن. رضا تعدادی از طلاب و دانشجویان در 15 اسفند سال 69 میان و در طی 7 جلسه در محضر حضرت آقا تا 17 اردیبهشت سال 1370، در طول حدوداً 3 ماه، تفسیر سوره مبارکه حمد رو از محضر ایشون استفاده میکنن. آقا در جلسه نخست میان و نکات کلی و مبنایی رو پیرامون قرآن و تفسیر قرآن مطرح میکنن. اون نکاتی که اصلا نشون دهنده دغدغه ایشون پیرامون این که ما چرا باید به سراغ قرآن برویم، چرا باید به سراغ تفسیر قرآن برویم، یعنی همون چیزهایی که گم شده امروز ما هم هست. یعنی بعد از حدود 34 سال که از این کلمات میگذره، ما نگاه میکنیم میبینیم دقیقاً همون نکاتی که اونجا آقا گفتن که الان گفتگو خواهیم کرد باز هم وجود داره و این نشون میده که اون فراگیری تفسیر البته با نگاه اجتماعی و سیاسی و انقلابی و وسط میدان چیزیست که ما بهش به شدت نیاز داریم و اتفاق نیفتاده. آقا بیان میکنن که خود قرآن اصرار داره که بگه من نور هستم، قد جاءکم من الله نور، از طرف خدا برای شما نور اومده. خب این نور اومده قرار چیکار بکنه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، که خداوند به واسطه این نور هر کسی رو که بخواد خوشنودی پروردگار عالم رو به دست بیاره میخواد هدایتش بکنه. خب انگار همه کلام همینه. یعنی چیه؟ ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم، قرآن کتاب علمی نیست، البته علم در او هست. کتاب تاریخی نیست، البته تاریخ در او هست. کتاب جغرافیا نیست، کتاب سیاست نیست، کتاب اجتماعی نیست، کتاب در همه این موارد هم وجود داره، مواردی که ازشون صحبت کردم. اما شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که قرآن در حقیقت خودش رو به عنوان کتاب هدایت معرفی کرده. قرآن در جاهای مختلف خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه. یعنی اگر من از تاریخ، از جغرافیا، از سیاست، از گذشته، از قصه ها و حکایت های انبیاء پیشین، از هر کدوم اینها که براتون صحبت میکنم، در حقیقت یه هدف عمده مد نظر من هست و اونم هدایته. هدایت فردی از یه طرف، هدایت اجتماعی از یه طرف، هدایت تمدنی از یه طرف. خب این هدایت باید محقق بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، بعد از سوره هم، سوره مبارکه بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که هیچ تردیدی در اون نیست، هدن هدایت است. این اصلا اومده برای هدایتگری شما. اگر از این کتاب در عرصه‌های مختلف زندگی بشری خودمون و جامعه پیرامونی خودمون بهره‌مند نشدیم و هدایت نگرفتیم، معلوم میشه که ما از قرآن اون سود لازم رو نبردیم. قرآن هدایت میکنه، جملات و آغاز دارم براتون میخونم. قرآن هدایت میکند به راه‌های سلامت و آرامش، یعنی در دنیای ستیزگری بین ماده و معنا، در دنیای آسیب‌پذیری انسان از عوامل گوناگون، آن عاملی که میتواند انسان را به عافیت حقیقی برساند آشنایی و عمل به قرآن است. این کلمه به کلمش نکته داره ها. نگاه کنین آقا، اینجا میگن که شما اگر خواسته باشید از یخرجهم من الظلمات الی النور در زندگیتون اتفاق بیفته، از تاریکی ها به سمت نور بیاید، این تاریکی جهل، این تاریکی فقر، این تاریکی ظلم، این تاریکی نمیدونم مسائل مختلف زناشویی، این تاریکی، هر تاریکی، هر چیزی که اصطلاحا ما آگاهی نسبت به او نداریم، اگر قرار باشه از سمت اینها بیاید به سمت نور، لازمش دو چیزه: اولا آشنایی با قرآن، تعبیر آغاست، و ثانیا عمل به قرآنه. یعنی صرف آشنایی هم کفایت نمی کنه، چه بسیار قاری قرآن که به قرآن عمل نمی کند، این مضمون روایت، چه بسیار حافظ قرآن که القرآنو یلعن و قرآن رو لعنش می کنه، چه بسیار مفسر قرآن که جایگاه او در آتشه، چگونه حالا خواهم گفت. یه عده‌ای هم هستن قرآن رو میخونن، نگاه میکنید، تصور میکنید که اینها از قرآن جز همین که یه تجویدی بلد باشن، روزانه یک جز قرآن بخونن، چیز دیگه ای نیست. البته بله، در زندگی خودشون هم کارهایی رو انجام میدن طبق آنچه که از قرآن فهم میکنن. بعد میبینید همینها اهل نجاتن، همینها یهویی میشن نمیدونم مدافعان بزرگ جبهه مقاومت، یه شخصیت‌های ممتاز و ارزشمند و تأثیرگذار میشن. خب اگر قراره که انسان بهره‌مند از قرآن بشود، لازمش دو چیزه: آشنایی با قرآن، اون هم در قالب اولا ترجمه، بعد تفسیر، و بعد هم مرحله آخر هم عمل کردن به قرآن. امیرالمومنین سلام الله علیه در اون دو سه روز آخر حیات مبارکشون جملات و کلمات نابی رو به یادگار گذاشتن. از جمله اونها یه وصیت‌نامه ایست که خطاب به حسن و حسین سلام الله علیهما و هر آن کس که آن نامه به او میرسد است، یعنی ماها. بعد توی اون وصیت نامه امیرالمومنین میگن الله الله فی بیت ربکم، شما را به خدا در مورد خود خانه خدا خانه خدایتان، الله الله فی جیرانکم، شما را به خدا در مورد همسایگانتون، که مثلا نسبت به اونا بعد میفرمایند چه کارهایی رو کن. یکی از مطالبی که میفرمایند این الله الله فی القرآن، شما را به خدا، شما را به خدا درباره قرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن. شما قرآن رو بخونید اما دیگران به اون عمل بکنن و این راه رو طی بکنن. پس نکته اول که آقا به شدت نسبت به اون حساسیت دارن اینه، این سوال رو هم میپرسن، میگن از این وسیله هدایت چقدر یکایی که ما بهره میبریم؟ یه سوال استفهامیه ها. الان که شما این صوت رو میشنوید واقعا به خودتون بگید چقدر قرآن در زندگی ما جایگاه داره، چقدر ما از او بهره بردیم، چقدر در سختی ها به او پناه بردیم، چقدر در تاریکا از نور او استضاعه کردیم، چقدر در مشکلات با قوتی که از قرآن گرفتیم بر اونها غلبه کردیم. بعد آقا ادامه میدن، میگن توی آیه دیگه ای قرآن این گونه میگه هذا بیان للناس، این قرآن چی تبیین کننده است، و بعد هدن و موعظه للمتقین هم هست، برای کسانی که میخوان خدا رو در نظر بگیرن هم هدایت است و هم موعظه است. این نکات در حقیقت چیه؟ میخواد بیاد بگه که قرآن و اون فضیلت قرآن و اون رسالت و هدف قرآن که در خود این کتاب شریف اومده، در حقیقت میخواد یک هدایتی رو، یک تبیینی رو، یک موعظه و پندی رو برای ما به ارمغان بیاره تا از دل او ما بتونیم زندگی دنیوی و اخروی خوبی داشته باشیم. خیلی جالبه، بسیاری از این بزرگان از علما رو دارم عرض میکنم، اینها بعضا در اواخر عمرشون، مثلا 10 سال 20 سال آخر عمرشون، وقتی که رفتن به سراغ قرآن انگار دیگه ما بقیه علوم رو رها کردن. علامه طباطبایی انگار این گونه است، ملا صدرا این گونه است، ملا محسن فیض کاشانی این گونه است. گفتن آقا شما قبلا چیزهای دیگه هم میگفتید. علامه طباطبایی فرموده بودن آن سبو بشکست آن پیمانه ریخت. جناب ملا صدر شما قبلا از فلسفه عرفان، حالا همش شده قرآن قرآن قرآن. میگه ما الان میبینیم که مثلا دستمون خالیه. تعابیر خیلی بلندی است نسبت به قرآن و جایگاه او. خب در ادامه اهمیت این که ما باید از قرآن بهره مند بشیم، آقا یه روایتی اشاره میکنن. این روایت از فوق العاده ترین روایاتی است که از نبی مکرم اسلام رسیده. پیامبر فرمودن، یه خطبه خیلی معروفه، پیامبر فرمودن که فاذا التبست علیکم الفتن، یه وقتایی فتنه ها میاد و مثل لباس همه زندگی شما رو میپوشونه، از هر طرف میخواید برید غبار فتنه نمیگذاره شما بیرون برید. این فتنه سیاسی است، این فتنه خانوادگی است، این فتنه اجتماعی است، این فتنه اقتصادی است، این فتنه دینی و مذهبی است. انسان گیر میفته، خودش هم میدونه. میگه این گونه از وقتا این فتنه هم چگونه است؟ کقطع اللیل المظلم، مثل پاره های شب تاریک. اصلا هیچی رو نمیبینید، هیچی رو نمیدونید، الان در جهل مطلقید. خدایا من این مشکل و گرفتاری خانوادگیم رو چگونه حلش بکنم؟ خدایا من این مشکل و گرفتاری معیشتیم رو، این مشکل و گرفتاری جامعه رو، این مشکل اینا رو من چیکارش بکنم؟ این مشکل اخلاقی که به وجود چیکارش بکنم؟ پیامبر فرمودن فعلیکم بالقرآن، برید به سراغ قرآن. اگر رفتید به سراغ قرآن، قرآن شما رو چیکار میکنه؟ نجاتتون میده، کمکتون میکنه. این دو تا معنا میشه ازش برداشت کرد. یه معناش معنای عالمانه است. بین معنا که شما مشکل اخلاقی دارین، مثلا میبینید که یه تعدادی از جامعه الان دچار مثلا گران فروشی شدن، خب برید به قرآن مراجعه بکنید این قرآن چی میگه، بعد اونو بیه در اختیار این گران فروش ها قرار، مثلا بگید ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، الذين اذقتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، اونایی که خلاصه کم فروشی میکنن و و و
اینا قرآن اومده بهشون وعده عذاب داده. خب یه عالم وقتی که میره پاسخ رو اینگونه پیدا میکنه. اما یه معنای دیگه هم داره، این روایت یه روایتیست برای همه انسان ها. نبی مکرم اسلام فرمودن که شما در گرفتاری های خودتون برید به سراغ قرآن. یعنی چی؟ یعنی انگار قرآن یک وسیله‌ای بشود برای تقرب به پروردگار عالم تا به واسطه او مشکلتون حل بشه. حالا چند تا نکته بهتون بگم. امام رضا مثلا فرمودن هر وقتی مشکلی براتون به وجود اومد، یه مشکلی، 100 آیه قرآن رو از هر کجایی که خواستید بخونید، بعدش 3 بار بگید که خدایا این مشکل رو از من حل بردار، اللهم اکشف عن البلا. اینو 3 بار میگه تکرار بکنید، میگه مشکلتون حل میشه. معناش میدونه چیه؟ معناش اینه که یه وقتایی قرآن مثل حضرات معصومین و بلکه بالاتر، ما چگونه میریم در خونه امیرالمؤمنین، در خونه ابی عبدالله سلام الله علیه، ما میریم توسل میکنیم، میگه توسل به قرآن چرا ندارید شما؟ در مشکلات و گرفتاری های خودتون به یه جایی که خیلی وقتا حواسمون هم نیست داریم توسل میکنیم، داریم در حقیقت دنیا و آخرتمون رو به واسطه قرآن تضمین میکنیم. شبهای قدره، همون مراسم قرآن به سر که گفته میشه، اون یه معنایی است برای در حقیقت توسل به ساحت قدسی قرآن. این روایت به نظر من یه معنای دومی که داره همینه. خب بعد آقا این مسئله رو میگن یه مسئله فردی لزومن نیست، بلکه مسئله جامعه هم هست، که اگر جامعه رفت سمت قرآن چه اتفاقی میفته و اگر نرفت. این جملات این جملات آقاست، بخونم براتون. یک جامعه اگر به قرآن اقبال کند و قرآن را بفهمد و بر طبق هدایت قرآن عمل کند، قرآن به او کمک خواهد کرد و خدا دست او را خواهد گرفت و راه او را خواهد گشود. این ما در دوران دفاع مقدس اولا این رو دیدیم. قرآن به ما چی گفت؟ قرآن به ما گفت که بجنگید. چرا بجنگید؟ به خاطر اینکه با شما دارن می جنگن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. بعد گفتن که باید قوی بشید. تا کجا؟ ترهبون به عدو الله و عدو بخون، تا جایی که دشمن خدا و دشمن شما از شما بترسد، قوه بازدارندگی ایجاد بکنید، و الا اونا باز دوباره شما رو میبلند. ما رفتیم سراغ صنعت موشک. صنعت موشک یعنی عمل به قرآن، یعنی اقبال به قرآن، رفتن به سراغ علوم نو و جدیدی که در عالم وجود داشت، یعنی رفتن به سمت هوش مصنوعی که اخیراً آقا فرمودن، یعنی عمل به قرآن که ترهبون بی عدو الله و عدو بکن بشه، یعنی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا راه تسلطی برای کفار نسبت به مؤمنین قرار نداده. شما خودتون هم حق ندارید که برید و اصطلاحاً ذلیل کفار بشید تو عرصه های علمی، عرصه های اقتصادی، عرصه های سیاسی و نظامی. بعد آقا ادامه میدن، میگن اگر پشت کند به قرآن، کی؟ جامعه. اگر پشت کند به قرآن ضربه خواهد خورد، ضربه. بعد مثال هم میزنن و این همان چیزیست که شما در جوامع اسلامی در طول قرنها دیدید. چه عاملی موجب میشود که امروز در کشورهای اسلامی بسیار از آحاد مردم حقایق روشن رو درک نکنن؟ این بسیاری از مردم که دارن میگن، این لزومن مثلا در یک کشور تازه مسلمانی که هنوز بلد نیست قرآن رو بخونه، نمیدونن با پیامبر و اهل بیت و آشنانی، نه اینها رو نمیگن ها. شما در کشور عربستان، در کشور امارات، در کشور کویت، اینها به تعبیر اسلامشون از همون اسلام 1400 سال قبل تا الان هست، منتها چه اسلامیه؟ چقدر اینا با قرآن اونس دارن؟ چه برداشتی رو از قرآن میکنن؟ اخیرا یکی از این آقایون علماشون در جمع طلبه های عربستانی داشت صحبت میکرد، میگفت که آنچه که در شب اول قبر از شما میپرسن، این مسائل مربوط به بول و نمیدونم ادرار و اینهاست که چجوری خودتون رو تطهیر کردین، چرا خودتون رو درست تطهیر نکردین، اینهاست. از غزه و فلسطین از شما نمیپرسن. این عین تقریبا جملاتش رو ببینید، میگه آنچه که از شما میپرسن این نیست که نمیدونم غزه این اتفاقات براش افتاد، شما چرا فریاد یا للمسلمین او رو نشنیدید؟ میگه نه، اصلا به شما ربطی نداره. اسرائیل به عنوان یک قده چرکین سرطانی، به عنوان یک رژیم نامشروع اومده، یک تعداد قابل توجهی همخون شما رو، همزبان شما رو، همکیش شما رو، اینا رو داره نابود میکنه، اونم به ظلم. شما چرا حرفی میزنید؟ میگه نه اینا از شما نمیپرسن. خب پس از ما چی میپرسن؟ میگه از شما میپرسن که چرا وقتی رفتید مثلا میخواستید قضای حاجت داشته باشید، چرا اونجا حواستون نبود که لباستون مثلا نجس نشه، لباستون نجس شد. ببینید چقدر مبتذل میشه مباحث اسلامی وقتی که شما با قرآن آشنایی نداشتید. قرآنی که اومده میگه که بابا این دشمن شما اگر اومد دم خونه شما، شما باید برید به مواجهه او و الا میاد نابودتون میکنه. اگر دیدید که برادر شما تحت فشار و ظلم دشمن شما قرار گرفته، شما باید برید به او کمک میکنید و الا شما مسلمان نیستید. این یه قرآنه، اونم یه قرآنه. توی عربستان همین قرآنه، توی امارات همین قرآنه، توی کویت همین قرآنه. خب میبینیم دیگه چه چیزی در دنیا داره اتفاق میفته. انگار که قرآن شیعه با قرآنی که وهابیت داره متفاوته. لذا بعضی از همین نویسندگان و تحلیلگران غیر شیعی مسلمان این روزها این رو گفتن، گفتن اون کسانی که به ما در جریانی به نام فلسطین و غزه کمک کردن کیا بودن؟ یک، شیعیان ایران. دو، شیعیان یمن. سه، شیعیان لبنان. چهار، شیعیان عراق. میگه اصلا خبری نبود از عربستان، خبری نبود از امارات و قطر و اردن و کویت و نمیدونم سودان و سومالی و همه کشورهای فراوانی که مدعی هم هستن، ترکیه و ترکیه که دیگه داشت از اون خنجر هم میزد، کار خودشو داشت انجام میداد. این که اتفاق میفته، این زمانی است که شما از قرآن اونگونه ای که باید و شاید اون بهره خودتون رو نبرده باشید. خب از مجموع این آیات و روایات، اینا باز جملات آغاز، از مجموع این آیات و روایات در باب قرآن نتیجه این می شود. خب چه نتیجه این می شود؟ خب دقت کن، خیلی زیباست که ما باید فهم قرآن و انس با قرآن را گسترش دهیم در جامعه. باید یکایک که مردم با قرآن آشنا شوند. نگاه کنید آقا، اینجا انگار دو تا مطلب رو دارن دنبال میکنن. یکی این که عزیزانی که در این جلسه اومدید به اختیار خودتون و مباحث قرآنی رو دارید دنبال میکنید، و بزرگوارانی که بعداً چه صوت ما رو میشنوید، چه کتاب ما رو در قالب همین کتاب تفسیر سوره حمد میخونید، چه کسی میاد و اینها رو برای شما تشریح میکنه، شما از قرآن استفاده کنید. این یک نکته است. نکته دوم این که همه کسانی که در اینجا هستید بیاید و قرآن رو اقامه کنید. این اقامه قرآنه. اقامه قرآن به این معنا که شما غیر از خودتون یک نفر، ده نفر، صد نفر، هزاران نفر رو بیاید و قرآنی بگن. این کاری که امام کردن. امام یکی از آیات قرآن رو سر دست گرفته بودن از روز اول، نه از سالها قبل از قیامشون در 41 سال 41 ایشون یه آیه رو سر دست گرفتن تا اون لحظه ای که از دنیا رفتن. قل انما اعظکم بواحده، بگو ای پیامبر من یک موعظه بیش ندارم. ان تقوموا لله، برای خدا قیام کنید. مثنا و فرادا، دوتا دوتا یا تنهایی، شما قیام کنید، کارتون نباشه، من خداوند متعال کمکتون میکنم. آقا میگن یه وقتی هستی که خودش به تنهایی قیام میکنه، خدا هم کمکش میکنه، اما یکی در این حالی که قیام میکنه اقامه هم میکنه دیگران رو هم. یه وقتی هست شما نماز رو به پا میدارید، یه وقتی هست شما نماز رو اقامه میکنه، اینا فرق میکنه. اون وقتی که نماز رو به پا میدارید، خودتون به تنهای خونتون نشستید، نمازتون رو میخونید، خیلی هم با سوز و گداز ارزش هم داره، اما فراتر از اون چیزی هست. میگیم بله، کاری بکنید که در جامعه نماز ترویج بشه، نماز پر عظمت و با شکوه برگزار بشه، میشه اقامه نماز. حالا آقا اینجا میگن که ما باید کاری بکنیم که ما، یعنی من سید علی حسینی خامنه ای، شمایی که اینجا هستید، شمایی که این کتاب رو میخونید و و و همه کسانی که دغدغه قرآن رو دارن، غیر از خودتون کسان دیگه ای که اسمشون مردم هست، اونا رو باید بیارید پای سفره تا از این مطلب استفاده ببرن، و الا اگر این حادثه رقم نخوره، ما جز جوامعی خواهیم شد که به قرآن پشت کردن، و این بسیار بسیار خطرناکه و ممکنه که مسیر حرکت انقلاب رو تغییر بده. و واقعا هم این گونه است ها. هر زمانی که ما به سمت قرآن و مؤلفه و آموزه های قرآنی رفتیم، ازش بهره مند شدیم، عزتمند شدیم، آقا شدیم، هر زمانی هم که از قرآن روگردان شدیم ذلت اومد به سراغ ما. نمونه های سیاسی و اجتماعیش هست که دیگه خودتون میدونید. اما نکته آخر نگاه کنید، آقا یه مطلبی رو اینجا میان میگن، میگن که در طول تاریخ علمای مختلف با دیدگاه های متفاوت رفتن به محضر قرآن. مثلا بعضی از فقها ها رفتن آیات الاحکام حدود 600 تا از آیات قرآن که 6236 آیه در قرآن داریم، بیش از حدود 600 تاش آیات الاحکام رو به احکام شرعی، یه عده رفتن اینها رو تفسیر کردن، تفسیر فقهی، یه عده تفسیر ادبی بر قرآن نوشتن. آقا این کتاب در اوج فصاحت و بلاغت ما، بیام نکات ادبی و بلاغی اون رو مشخص بکنیم، تفسیر بکنیم. عده اومدن تفسیر اجتماعی نوشتن، بعضی تفسیر علمی نوشتن. آیت مثلا رشید رضا کتابی رو تفسیر رو نوشته، المنار، در قالب چی؟ در قالب مثلا مسائل علمی قرآن. یکی میاد تفسیر فلسفی می نویسه بر قرآن، یعنی این قرآن بسیارش مسائل عقلی است، مسائل فلسفی است، البته فلسفه اسلامی، لذا ما تفسیر فلسفی، تفسیر مرحوم علامه طباطبایی تفسیر فلسفی نیست، تفسیر قرآن به قرآنه که بهتر نوع تفسیره، که امیرالمومنین فرمودن القرآن یفسر بعضه بعض، قرآن بعضی از آیاتش بعضی دیگر رو تفسیر میکنه، که علامه واقعا تو این عرصه خیلی خیلی موفق بودن. بله ایشون در انتهای بعضی از مباحث مثلا میگن تفسیر روایی یا تفسیر مثلا فلسفی، یه تفسیر روایی میارن خیلی کوتاه، یه تفسیر مثلا فلسفی میارن خیلی کوتاه. نه اصلا صرفا تفسیر، تفسیر چی باشه؟ فلسفی یا تفسیر عرفانی مثلا باشه. خب آیا اینا اشکالی داره؟ میگن نه چه اشکالی داره، در قرآن همه اینها وجود داره و ما میتونیم از اونها بهره مند بشیم. اما یه نکته ای هست و اونم این که به تعبیر حضرت آقا، عده ای از این آقایون اومدن چیکار کردن؟ اینها اومدن یه خطای بزرگی رو در فهم قرآن مرتکب شدن و اونم اینه که به جای این که بیان از قرآن استفاده کنن، اون چیزایی که تو ذهن خودشون بوده اونا رو اومدن انگار به قرآن تحمیل کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من به این باور رسیدم که در یه مسئله علمی در عالم وجود داره که مثلا جزر و مد به واسطه خورشید و ماه و بالا اومدن بالا اومدن آب و پایین رفتن آب دریاها و رودخانه به واسطه خود ماه مثلا، این رو ما الان بیایم و چیکارش بکنیم؟ بگردیم توی قرآن و بعد بگیم که نگاه کنین این آیه داره همین نظریه علمی که ما بهش رسیدیم رو اثباتش میکنه. یا یه نظریه اجتماعی، یه نظریه اجتماعی که بعد ما بیام بگردیم ببینیم که آره این اجتماع اگر قرار باشه یه تغییراتی درش صورت بگیره از پایین به بالا هست، یعنی اول باید در مردم اتفاقی رقم بخوره بعد در حاکمان یا بالعکسه، بعد بیام بگیم که نه ما رسیدیم به این که اول در مسئولان و حاکمان اتفاق بیفته بعد در مردم. خب حالا بیام سراغ قرآن ببینیم همچی چیزی داره یا نه، که بعد اون نظریه‌ای که خودمون بهش رسیدیم رو بگیم خب از قرآن هم یه مؤیدی براش پیدا کردیم، پس الحمدلله این نگاه و نظر ما میشه یک نگاه درست و قرآنی و دقیق و فلان. این میشه چی؟ آقا میگن این میشه همون تفسیر به رأی. رأی یعنی نظر، نظر و عقیده شخصی. حالا چه بسا که این نظر و عقیده شخصی هم درست باشه، اما میگه نه قرآن فراتر از این هاست. به خاطر همین بسیاری از این تفاسیری که یهو دیدید تو این فضای مجازی میان یه پستی هزاران نفر، ای آقا اینو بفرستید برای دیگران تا از اعجاز قرآن آگاه بشون، که چی؟ مثلا نگاه کنید قرآن گفته که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دو تا دریا هستن که بینشون فاصله است. ببینید اینو قرآن 1400 سال قبل گفته، این مثلا مربوط میشه به دریای سرخ و دریای نمیدونم چی چی، اینم فیلمش. بعد یهو معلوم میشه مثلا اون فیلم مال اونجا نبوده، این اون که قاطی نمیشن، اون یه طرفش مثلا نفت یه طرفش آب، خب اینا با هم قاطی نمیشن همه چی. اوه پس قرآن که خیلی چیز سستیه.
اگر ما رفتیم به سراغ این گونه از جزئیات، معناش این نیست که این گونه جزئیات وجود نداره. چرا؟ وجود داره. منتها من بدون پیش داوری وقتی که رفتم به سراغ قرآن و استفاده کردم، این میشه اسمش تفسیر، تفسیر قرآن. اما اگر اینها رو داشتم توی ذهنم، از خدا میخواستم که برم پیدا بکنم یه مطلبی که تأیید بکنه این نگاه و نظر من رو، خب این میشه تفسیر برای که در روایات خیلی شدید و غلیظ بهش پرداختن که کسی که با رأی خودش قرآن رو تفسیر کنه، این خودش رو آماده بکنه برای جهنم. چرا؟ چون مهمترین و عالیترین و دست نخورده ترین کتاب الهی که نامش قرآن هست رو این آقا داره تحریفش میکنه، منتها تحریف معنوی، که خدا همه ما رو از این بلایا دور بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.